Saravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا بازم در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم تا در مورد ماهیت درد با عنوان یک علامت و نشانی از بسیاری از دردها در جسم و بدن ما صحبت بکنیم. در جلسات قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی صورت گرفت و گفته شد که دردها از نظر تقسیم بندی دسته بندی های مختلفی داره، از جنبه ها و جهات مختلفی دردها تقسیم بندی میشن که شایع ترینش دردهای حاد اکیوت یا دردهای جدید و تازه است و دردهای مزمن و کهنه شده که زیادتر از 3 تا 6 ماه اگر یک درد طول بکشه برای او میگن درد مزمن، درد کهنه شده و قدیمی. راجع به دردهای حاد صحبت های خوبی شد و گفته شد که ما یکی از وسایل برای مراقبت و کنترل درد کمپرس کردن یا چکر کردن است، یعنی ما از مدالیتی سرد یا گرم میتونیم استفاده بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز چون راجع به دردهای حاد و مزمن مفصل صحبت شد، امروز می‌خوایم با توجه به تقسیم بندی دیگی دردها که از نظر وسعت و محل و جای درد بود برای ما صحبت بکنین. چون بعضی از دردها مربوط به یک ناحیه خاص است، این ناحیه خاص میتونه یک جای خرد و محدودی از بدن باشه، مثل سردرد باشه، یا مثلا یک انگشت یک نفر و ناخن یک نفر درد بکنه، یا میتونه دردها منتشر و در یک منطقه و محل کلان و وسیع بدن حس شوه. در این ارتباط برای ما لطف کنین معلومات بدین.
بله آیتو، بر اساس اون تقسیم بندی که تقسیم بندی آناتومی هستش که خب همون چیزی هستش که پزشکی رایج و همچنین بیماران ازش استفاده میکنن، خب درد مثلا فرض کنید سردرد هست، کمر درد هست، ولی بعضی از بیماران مراجعاتی دارن که خب واقعا به این صورت نمیشه تقسیم بندی کرد. مثلا فردی هستش که میگه که من گردنم درد میکنه، سرم درد میکنه، میاد تا دستم، تا انگشت مثلا فرض کنید سومم هم میاد.
بله
خب این در واقع یک نوع دردی میشه که هم میشه گفتش همراه با سردرد هست، هم گردن درد هست، هم و هم اندام فوقانی، یعنی سه منطقه رو چی درگیر کرده. یا افرادی هستن میگن که انتهاهای بدن ما گزگز مومومی میکنه. حالا در خدمت اون بودیم، آیا تو در مورد دیابت اینا صحبت کردیم، خب یک موردش همون پولینوروپاتی بود به عنوان عارضه دیابت که خب گفتیم این هم بازم جزو دردها محسوب میشه که چی انتهاها، انتهای دست و بالاخص انتهای پاها دچار گزگز و مومو هست، این هم جزو دردها هست. باز به همین ترتیب باز یک سری افراد هستن که نه یک درد خیلی به اصطلاح موضعی دارن، مثلا میگن که آره همین انگشت شست من هم در واقع چی دردی داره، حالا مفصل فلانش، ولی در مقابل این درد موضعی افرادی هستن و فوق العاده این مسئله شایع هست که وقتی که میان در واقع دردشون رو حالا به بنده میگن، من در واقع این سوالو میکنم، میگم جایی هستش که درد نکنه؟ این واقعا به هم اونا میگن نه، تقریبا نه، تو همه جای بدنمون درد میکنه، یعنی هم شکم درد دارن، هم درد لگن دارن، هم درد اندام فوقانی دارن، هم درد اندام تحتانی دارن، هم ارزم بوزوشون سر درد دارن. که اگه اجازه بدین حالا اون دردهای موضعی رو در جلسات بعد نکاتی هست خواهیم گفت.
بله.
ولی اگه اجازه بدین تو در مورد همین بیماری که همراه با یک درد منتشر هست یه سری توضیحات دادش.
بله خوب، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم دکتر صاحب.
بعد تمایل دارم واقعا اسم این بیماری هم همینجا ذکر بکنم، همونطوری که خب یه سری اسمای علمی مثل آرتروز در واقع خب اصطلاحی شده برای خودش و در بین عامه مردم جایی گرفته، خب این هم بد نیستش در واقع خب گفته بشه، بیماران هم بدونن و خب دنبال درمان مربوطه خودشون هم باشن و از تشخیصی هم به نتیجه برسن. بیماری هستش به نام فیبرومیالجیا، یا اینکه به نوع دیگه میشه گفتش که درد منتشر عضلانی. این یک بیماری هستش که خب شاید برخلاف اون چیزی که تصور بشه بیماری شایعی هست. بیماری شایعی هست،
بله،
باز هم طول عمر افراد کم نمی کنه. شاید همونطور که جلسه قبل گفتم شاید همین هستش که خیلی در پزشکی مورد توجه هست ولی مورد تاکید نیست. بیماری هستش که در خانم ها و بالاخص در سنین میانسالی شایع هستش، مثل خیلی از دردهای مزمنی که افراد دارن این هم همراه با یک سری شکایات دیگه ای هم هستش. علاوه بر این که یک درد منتشری هستش که حالا توضیحش رو خواهم گفت، این دردی هستش که همراه با حالات روحی هست، استرس هست، استراب هست، همراه با قاعدگی دردناک ممکنه باشه در خانم‌ها، همراه با شکم دردهای منتشر و غیر اختصاصی هستش، همراه با مسائل اشتها، کمی اشتها، زیادی اشتها، مسائل خواب و اصولا یک بیماری هستش که ارگان‌های مختلفی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حتی بهتره بگیم که ارگان‌های مختلف درگیر نیستن، چون واقعا به نظر نمیاد که مثلا سیستم گوارشی درگیر باشه. نه، سیستم گوارشی درگیر نیستش، ولی دردی هستش که در واقع یا یه سری شکایتی هستش که حتی در سیستم گوارشی هم احساس میشه.
بله.
در مورد علت این بیماری خب نظریه ها مختلف هست، ولی به نظر میسه که اون آسانه درد افراد تحت تاثیر قرار گرفته و درد هم مطمئنن یه دردی هستش با منشأ عضلانی. یعنی اینجا به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم که این درد منشأ اعصاب داره یا منشأ مثلا روحی روانی داره، نه، یه دردی هستش با منشأ عضلانی و با وجود یک نقاط حساس، 18 تا نقطه هستش، حالا ذکر اون یه مقدار طولانی خواهد شد، ولی یه سری نقاطی هستن کاملا در بدن منتشر که در هنگام لمس هم دردناک هستن و طبق تعریف هم این درد بیشتر از 3 ماه باید طول کشیده شده باشه و هر 4 قسمت بدن یا هر 4 اگه اندام های فوقانی و محل اتصال و همچنین اندام های تحتانی بگیم و خود ناحیه گردن و سر بگیم، این هر 4 تا درگیر هستن طبق تعریف.
بله.
و این یک بیماری هستش به نام فیبرومیالجی، تشخیص خودشو داره، البته معمولا تست ها کاملا نرمال هستن، گرافی ها، عکس برداری ها، اینا نرمال هستن، به نتیجه نمیرسه و گاهی اوقات هم متاسفانه دیده میشه که نهایتاً بیمار بدون تشخیص رها میشه. آقای دکتر، در حالی که نه، کاملا در کتب هم هستش، در کتب خب همکار عمومی اونم هست، داخلی هم هست و رشته های مختلف، بیماری هستش به نام فیبرومیالجی، درد منتشر و همراه با علائم در واقع دیگه ای هستش که خب علائم معمولا هم خفیف هستش، خیلی شدید نیستن.
درست دکتر صاحب، این دردی که شما گفتین به نام فیبرومیالجیا نامیده میشه، اولی که این درد یک درد شدید است یعنی میتونه خفیف و کم و به اصطلاح ما مرده درد باشه که حداقل باید 3 ماه طول کشیده باشه، و دومی که آیا این 3 ماهی که میگین درد مداوم و یکسره و دوامدار است یعنی متناوب میتونه باشه، یعنی قطع شده و بعد از او دوباره تکرار شده یکی دو روز بعد، این چه قسمی است؟
در مورد شدتش به هر حال بیمارانی دیده میشن که واقعا شکایتشون شدید هستش، ولی معمولا تو یک دردی هستش در حد متوسط، یعنی فرد کار خودش هم میکنه ولی در این حال لااقل اون دیدی که ما داریم میگیم که درد خیلی از افراد درد دارن، این واقعیته. حالا من در جلسات قبلی یادم رفت بگم که میگن 70-80% افراد از شکایت درد رو دارن.
بله.
در مورد اینا هم هستش، خیلی جمعی تو خیلی شدید نیستش، ولی به هر حال اون دردی که فرد مراجعه به پزشک یا غیر پزشک داره دردی هستش که مهم است، حتی اگه که دردی هستش که متوسط یا کمتر از متوسط است. در مورد اینی که از لحاظ زمانی به چه صورتی هست، بهتر گفته شده که اکثر مواقع اینا درد دارن، اکثر مواقع اینا درد دارن، گاهی اوقات زیاد میشه، گاهی اوقات کم میشه. حالا تو روحی هم بله، همونی که با جلسه قبلی خدمتتون گفتم در ارتباط هست، گاهی اوقات حالا تو روحی که افراد داره اینو تشدید میکنه، گاهی اوقات هم همراه با حالا تو خوب و شاداب هستن اینها خب کم میکنه. ولی مسئله این هستش که اولا دش درد در حدی هستش که بیمار رو مجبور میکنه مراجعه به پزشک و تشخیص و درمان داشته باشه، و همچنین این هستش که اکثر روزها شاکی هست.
درسته. آیا این دردها با ضعف عضلانی و یا محدودیت حرکتی هم همراه هستن یا نه؟
در مورد ضعف عضلانی خیر، اگر که بیمار ضعف عضلانی داشته باشه باید به بیماری دیگه مثل میوزیت و غیره فکر کرد. البته جالب هستش که تو اون بیماری هایی که خب بیماری مهم هم هستن معمولا خیلی همراه با درد نیستن. یعنی من خودم اگه بیماری بیاد اینا وقتی که شکایتش درد هست خیلی ذهنم معطوف به بیماری التهابی عضله نمیشه. ولی در مورد محدودیت حرکتی کاملا برعکس است. معمولا اینا افرادی هستن که یه سری شلی مفصلی دارن، هایپر موبایل هستش مفصلشون، نه همراه با محدودیت حرکتی نیستش.
تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درمان‌های توانبخشی که برای درمان اختلالات یادگیری استفاده میشه بسته به اینکه کودک به کدوم نوع از این اختلالات یادگیری مبتلا باشه متفاوت است. مثلا اگه کودکی باشه که در زبان نوشتاری یا در خواندن دچار اختلال باشه، قطعا همکاران گفتار درمانگر بسیار نقش مهمی در این مسئله دارن. یا اگه کودکی باشه که در نوشتن و یا در مهارت‌های دست‌نویسی و یا ریاضی که نیاز به مهارت‌های حافظه و توجه و تمرکز و مهارت‌های شناختی داره مشکل داشته باشه، در اینجا همکاران کاردرمانگر که در واقع پرداختن به مسئله توجه و تمرکز و حرکت دست جزء وظایفشونه ایفای نقش میکنن. همینطور این کودکان دارای اختلال یادگیری ممکنه برخی از نشانه های رفتاری داشته باشن، مثل اینکه اعتماد به نفسشون پایین، استراب دارن و زود ممکنه که پرخاشگر بشن به خاطر نقایصی که دارن. خب برای مشاوره گرفتن برای این مسائل رفتاری و درمان این مسائل رفتاری لازم هستش که به روانشناس کودک یا روانشناس بالینی مراجعه کنن و برای رفع این اختلالات اقدام کنن. بنابراین مهمترین روش‌های تشخیصی و درمانی توانبخشی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی هستش. البته این کودکان برای یه سری از کارهای تشخیصی مثل اینکه مشکلات بینایی داشته باشن یا نه، مشکلات پردازش شنیداری داشته باشن یا نه، باید به متخصصین اپتومتری و شنوایی شناسی نیز مراجعه کنند.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در مورد دردها از نظر محل و وسعت که تقسیم بندی میشن، یعنی از نظر آناتومیک صحبت های بسیار ارزشمندی کردن. راجع به دردهای منتشر گفتن که شایع‌ترین درد و یک مقدار دردی که ممکنه شناخته هم نشه و مورد توجه قرار نگیره دردهای منتشر کل بدن است به نام فیبرومیالجیا. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با بحث های دردهای منتشر و تقریبا کل بدن که طولانی و دراز کشیده هم باشه صحبت کردین برام مریضی فیبرومیالجیا، اینالی اگر کسی با این دردهای چند ماهه در کل بدن هر جای بدن مراجعه بکنه، شما برای درمان و معالجیشان چی کار میکنین؟ چی توصیه هایی دارین؟
در مورد درمانش آقای تو اجازه بدین من یک مسئله رو بگم قبل از اینکه، حالا چون روند درمان هم هست، این هست که اولا هر درد منتشری واقعا فیبرومیالژی نیست، برای همین چک کردن بعضی از مسائل خیلی مهم است.
بله.
من بیمارانی میبینم که دچار کمکاری تیروید هستن، تو شما هم احتمال زیاد میبینید. یک مسئله مهم همین بیماران هایپوتیروید هستش که دچار مشکلات تیروید هستن. گاهی اوقات من میبینم که اینها خیلی خوب درمان نمیشن، یا اینکه فرد در واقع خودش تستای مربوطه رو انجام نمیده. من مثلا یک من الان 5 ساله به یک میزان دارم دارو استفاده میکنم. این هم خیلی مهم است. اکثر بیمارانی که دچار کمکاری تیروید هستن دردهای منتشر عضلانی دارن و خیلی هم ممکنه اشتباه بشه با فیبرومیالژی. به همین ترتیب کمخونی هم هست.
بله،
کمخونی و افرادی که کمخونی دارن، خانم ها، آقایون، اینا هم بازم در معرض دردهای منتشر عضلانی هستن. بازم یک مسائلی که حتما باید جستجو بشه و بررسی بشه این هستش که افرادی هستن که یک کمبودهای خفیف ویتامین دارن. شاید خیلی مالا تستای خیلی پیشرفته هم هستش، ولی خیلی روتین نیستش در واقع اینها تجویز بشه. به حال اون چیزی که مهم است، حالا درمان، من بحث درمان اگه شروع کنم، این هستش که خب از میوه های تازه، از سبزیجات تازه اینها استفاده بیشتری بکنم. اونایی همونایی که خب حتی بیشتر در حیطه کاری متخصص تغذیه هست، ولی برای اون چیزی که حالا بنده توصیه میکنم، میوه تازه هستش، سبزیجات تازه هست، اینها استفاده حتما داشته باشن.
بله،
بازم به حال بنده و شما به عنوان پزشک اولین چیزی که به ذهنم میاد دارو درمانی هست. اینجا هم مطمئنا دارو هستش و مطمئنا تاثیر خودشو داره. داروهایی هستن قابل تجویز هستش، خواب آور هم نیستن، از دسته داروی ضد التهابی هم نیستن، تاثیرات سو روی معده، نمیدونم روی کلیه اینها هم ندارن. این داروها رو خب بنده با دوز پایین و همون که علمی هست داده میشه. در این حال آدم دوست داره که برای این بیمارانی که هستن یک اطمینان خاطری بده که خب این بیماری کشنده نیست، معمولا تشدید پیدا نمیکنه، در همون حدی که هستش میمونه و یک سری مسائل در واقع رعایت هایی که فرد بکنه لاغر قابل تحمل میشه این دردی که افراد دارن.
بله،
علاوه بر دارو درمانی جناب دکتر، یک مسئله خیلی مهم این هستش که همون ورزشی هستش که حالا ما در جلسات قبلی گفتیم. این واقعا ثابت شده، این یعنی ما مدرک علمی داریم که در بیمارانی که فیبرومیالژی هستن اگر ورزش هوازی رو انجام بدن به میزان قابل توجهی از شکایتشون کم میشه. این خیلی مهم است. این خیلی در واقع یک جایگزینی میشه برای انواع اقسام داروها. در مورد داروها من یک نکته‌ای که یادم، معمولا خیلی به سمت مسکن اینها نمیره. این افراد خودشون هی خود درمانی بکنن، داروهای بروفن، نمیدونم ناپروکسن و غیره، صورت داروهای ضد التهابی اینا استفاده کردن واقعا براشون مفید نیستش.
بله،
حتی این من خدمتتون میگم در اکثر دردهای مزمن معمولا این دسته دارویی دیگه تاثیر خودش رو از دست میده متاسفانه و خب عوارض خودش هم خواهد داشت. یک مسئله دیگه‌ای که این هستش این ورزشی که در واقع حالا ما یه مقدار مرتبط باهاش داریم، این هستش که ورزش‌های کششی رو هم حتما انجام بدن. حتی خب این ورزش‌های کششی یه مقدار آموزش‌های خودش رو داره تا فرد بدون چی کار می‌کنه، تعدادش مشخص است، روش انجامش مشخص است، چه موقعی انجام بده. اینا همه به هر حال فرمولای خاص خودش رو داره که حالا ما ازش می‌گذریم. به هر حال اینی که فرد بدونه که این یک به هر حال 6 ماه یک سال اگه دارو درمانی بشه، فعالیت خودش رو زیاد بکنه، از یک زندگی در واقع غیر فعال، این خیلی مسئله مهمی است که حالا تقریبا میشه گفت من در هر جلسه اینو در هر رابطه‌ای گفتم، از یک زندگی غیر فعال خیلی وابسته به اتومبیل، خیلی وابسته به نشستن‌های طولانی مدت، اینا واقعا اجتناب کنه.
بله،
همین پیاده روی های خودش داشته باشه، ورزش‌های سبک، ورزش‌هایی که مد نظرش هست. حالا اگه شنا میره خب خوب، اگه نمیتونه بره واقعا ما بنده لااقل اصراری برای این که فرستادن بیمار به اون چیزی که حالا اصطلاح شده آب درمانی نداره، ورزشی که براش امکان داره. همیشه یک ورزشی هستش که فرد میتونه انجام بده. به هر حال با این در واقع دارو درمانی، ورزش و به اضافه این که فرد مطمئن باشه که این بیماریش تشدید پیدا نمیکنه، معمولا هم درد و همون شکایاتی که وابسته هست، قاعدگی دردناک، شکم دردها، سردردها و اینا معمولا یه مقداری چی بهتر میشن.
بله،
و البته یک مسئله مهمی هم هستش که از لحاظ پیشاگهی هم گفته میشه، سن که بالا میره معمولا این افراد حالت فیبرومیالژیشون بهتر میشه. معمولا سنی که از میان سالی گذشت معمولا فیبرومیالژی فروکش پیدا.
بله، در غیر این صورت اینا مجبور هستن که دواها و داروهای مختلف به صورت طولانی مدت باید استفاده کنن، نه؟
به شرطی که اون دارویی که داده میشه یه مقدار میگم از مسکنها، از خواب آورها، از دسته داروی بنزودیازپین، حالا مثالای معروفش اوگزاسپام هست، دیازپام هست، اینا تأثیری نداره. معمولا یک حالا داروهایی که به اصطلاح ساپلمنتری هستن، کپسول های ویتامین این هم داده میشه همراه با کپسول فلوکسیتین و یک داروی از دسته داروی تیسیکلیکا. اینها با دوز کم برای بیمار مشکل ایجاد نمیکنه، عارضه نداره، خواب آور نیست، حالت اینی که فرد وابسته بشه به اون دارو این هم وجود نداره. داروهای خوبی هستن، تو میتونه طولانی مدت هم استفاده کنه. اگه که فرد واقعا مسجل شد که این بیماری داره، بهتره که مراجعات به پزشکش واقعا خودش کنترل کنه. معمولا تشخیصه که یک گرافی خاصی باشه یا یک تست آزمایشگاهی خاص باشه که در واقع بیاد اینو خیلی راحت در واقع نت تشخیص رو بذارن و اینا وجود نخواهد داشت. ولی اکثر این بیماران لاغر اون چیزی که بنده میبینم همینطور یک کیسه پلاستیکی همراهشونه با انواع اقسام آزمایشات. اینجا در واقع فرد باید بدونه که اگر که تابال نرمال بوده و چند نفر از همکارا دیدن اینا، معمولا به احتمال قریب به یقین بقیه تستای اینا هم نرمال خواهد بود.
خب دکتر صاحب، یکی از تقسیم بندی های درد هم بر مبنای بیماری ها و مریضی هایی که واقعا در بدن وجود داره بود که منشأ و علتهای خاصی در بدن باعث دردهای طولانی شده و مشکلات را به وجود میاره. موافق هستین که در این رابطه هم صحبت بکنیم؟
کاملا، چون واقعا این تقسیم بندی خیلی مهم است. واقعا این اشتباه صورت نگیره که هر درد مزمنی مثلا فیبرومیالژی است یا هر درد شونه‌ای مثلا با منشأ عضله هست که حالا در جلسات بعدی مایفشیال درد مایفشیال هم خواهیم گفت. این یک اشتباهی در واقع میتونه صورت بگیره، چه پزشک ممکنه هم همچنین این اشتباه بکنه و همچنین بیمار.
بله،
برای همین به این نکته واقعا باید توجه بشه که هر دردی درد نیستش که مثلا فرض کنین درمان نداشته باشه یا علت نداشته باشه. اینجا خب از لحاظ ما پزشکی تو واقعا گاهی اوقات مشکل میشه. یک اصلی داریم در مورد درد مزمن، اونم این هستش که فردی که دچار درد هست، هم باید به خودمون بگیم که هم خودمون در واقع اینو رعایت کنیم هم بیمار، باید مراجعه به پزشکش رو محدود کنه.
بله،
باید در واقع انواع اقسام تستاش رو محدود کنه، انواع اقسام گرافی‌ها رو محدود کنه، انواع اقسام داروها محدود کنه. من همینجا واقعا دوست دارم قبل از اینکه حالا به اون مطلب دیگه برسم اینو بگم، ما داروی گران قیمت مثلا فرض کنین خیلی وارداتی یا عجیب غریبی های تو برای دردهای مزمن نداریم. این خیلی مهم است. بعضی افراد متاسفانه فکر میکنن که اگر که فلان دارو فلان قد براشون هزینه بکنه خیلی موثر خواهد بود.
بله،
این هم بازم جزوی از مواردی هستش که باید ما بگیم نه، اینطوری نیست. خیلی از داروهایی که برای درد مزمن استفاده میشه خیلی هم ارزون قیمت هستن، خیلی هم دوزشون پایینه و خیلی هم داروهایی هستن که کاملا در دسترس هستن، داروهای قدیمی هستن به اصطلاح، داروهای جدیدی نیستن، چون داروهای جدید شاید هنوز اون امتحان خودشونو پس ندادن. به هر حال در مورد دردها، بلخص اینکه دردهایی هستن که خیلی در رابطه با دستگاه عضلانی اسکلت مثلا شکم دردها، سردردها بلخص.
بله،
این که مثلا فرض کنیم فردی سردرد مزمن داره، چه بسا خدای نکرده یه تومور باشه مگر اینکه نیست تو این. خب به هر حال خیلی مهم هستش که گاهی اوقات اون علت درد کاملا روشن بشه. ولی برای ما که پزشک هستیم خیلی از مواقع ما میتونیم بگیم که در واقع این درد دارای یک علت خاصی هستش یا نه. حالا خیلی از مسائل هستش، از لحاظ معاینه، از لحاظ شرح حالی که میگیم کافی هست. و اینم بازم تاکید بشه که بیماران، مثلا در بیماران درد مزمن، خیلی اصراری بر انواع اقسام باز آزمایش ها بر پزشک نداشته باشن. اینم خب یه مسئله فرهنگی هستش که بنده تصور میکنم اینجا خوب است که گفته بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. در ارائه خدمات نوین دارویی، مسئول فنی داروخانه در تیم ارائه خدمات درمانی و سلامت کارش این هست که مصرف بهینه دارو رو فراهم سازی بکنه و وضعیت سلامت بیمار رو بهبود بده. چطور این کار رو میتونه انجام بده؟ یکی از بهترین مدل‌هاش مدل جدید مشارکتی و بیمار محوره. مدل مشارکتی یعنی اینکه داروخانه به خاطر موقعیت خاصی که داره، یعنی به راحتی برای بیمار در دسترس هست و لازم نیست که حتما وقت قبلی گرفته بشه و نزدیکترین مکان درمانی در واقع به بیمار محسوب میشه، میتونه همکاری های خوبی رو با بقیه اعضای تیم درمانی داشته باشه، به خصوص در مورد بیماران مبتلا به بیماری های مزمن این برنامه طراحی شده تا هم خود بیمار در برنامه درمانیش مشارکت داشته باشه و هم تیم درمانیش به کمک داروخانه این وظیفه رو تکمیل بکنن. در واقع داروخانه حلقه ای از زنجیر هست که بیمار رو، اتصالش رو با تیم درمانیش حفظ میکنه و بیمار رو پایش میکنه تا بیمار که قرار هست در یک دوره طولانی یک بیماری مزمن رو تحمل بکنه، از یک دارو درمانی کاملا مناسب بهره بگیره. در این روش درمانی مسئولیت ها برای حل مسائل و مشکلات بیمار بین تیم درمانی کاملا به اشتراک گذاشته میشه و خود بیمار هم یک قسمتی از تیم درمانی محسوب میشه. این تیم شامل پرستار، پزشک، داروساز و تمام کسانی هست که در حوزه سلامت دارن به بیمار کمک میکنن، حتی کسی که تزریقات اون بیمار رو داره انجام میده. این همکاری بین اعضای گروه باعث میشه که استفاده از تجربه ها، مهارت ها و دانش افراد در کنار همدیگه هم افزایی پیدا بکنه و یک روند بهبود مستمر در دارو درمانی اتفاق بیفته. این خدمت در داروخانه ها در دنیای نوین داروسازی با کمک پرونده دارویی، همکاری و مشارکت با تیم دارویی، ارائه اطلاعات دارویی و مشاوره های مناسب دارویی اتفاق میافته. مراقبت مشارکتگرا میتونه به خصوص برای بیماران مزمن تضمین کننده این باشه که گرفتار هیچ یک از عوارض بیماری نظیر ناراحتی هایی که برای بینایی، کلیه، کبد و دیگر مشکلات در دیابت به وجود میاد براشون به وجود اصلا نیاد و هر گونه مشکلی قبل از ایجادش شناسایی و پیشگیری بشه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.